کتاب خانیم، برنامه ای از رادیو سپهر با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
درود بر شما عزیز راحتی، سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه.
سلام به شما و شنوندگان عزیز، صبح شما هم بخیر. خیلی متشکرم. بعد چند روز وقفه امروز در خدمت شما و دوستان هستیم.
در خدمت شما هستیم. یاد زنده یاد خسرو رحیمی بخیر باشه. آرم برنامه امروز آرم کتابخانی معروفی بود که شما سالیان سال باهاش برنامه‌های کتابخانی رو آغاز کرده بودین. همینطور امروز ما تصمیم گرفتیم یک متن، یک دکلمه هم یکی از شعرهای افشین یداللهی زنده یاد که با صدای خسرو رحیمی بود پخش کنیم.
بسیار کار خوبی کردید. واقعا یاد این دوست عزیز زنده هست هنوز. چقدر سریع گذشت 4 سال از رفتنش. بله، شروع کرده بودیم با مرحوم آقای رحیمی این کتابخانی رو که با شما ادامه دادیم. به هر حال یادش گرامی و سلامت و زنده باشند فرزندانش، همسرش و خانواده و بستگان، و امیدواریم که همه سلامت باشند از جمله شما. دیگه چه میشه کرد، دنیا اینجوریه دیگه، دوستان میرن و ما رو تنها میذارن تا کی.
شما زنده باشین، فایتون بر سر من.
خیلی متشکرم، ممنون. خب اجازه بدید که من فکر کردم امروز یک داستان خیلی معروفی هست از نیما یوشیج که خیلی وقت بود من میخواستم این رو بخونم، همون قصه مرقد آقا. عقب افتاده بود دیگه. امروز شروع کنیم بخوندم ببینیم که بله، یک 44 چند صفحه میشه تا کی تموم میشه. اگر صحبتی نیست من شروع کنم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکر. قصه مرقد آقا نوشته نیما یوشیج. با یک اسم معروف نمیتوان تشخیص داد که ستار، پسر استاد حیدر نیزه‌ساز دیلمانی، در کدام نقطه از لاهیجان قدیم سکنا داشت. در اوایل قرن 8 لاهیجان را بعضی مردابها در حدود دریا تشکیل میداد که اراضی مشجر و نیمه خشک آنها را از هم مقطوع می ساخت. خانه های دهاتی که نمای آنها گنبدهای علفی و دود زده بیش نبود، به فاصله های بعیده این اراضی را آباد می کردند. ناحیه بین لاهیجان کنونی و دهکا از حوالی راهی که امروز به سیغل سرا و رودبنه و دهشال می رود، مملو و از درخت های جنگل انار و تمشک بود. این هیئت در ساحل چپ خلیج بسیار طویلی را آرایش می داد که مرقد زاهد معروف گیلانی تنها بنای منزوی ساحل آن محسوب می شد. فیادهای دهاتی در شبهای پاییز و زمستان آن فضا را از صدای خود پر می کردند. قلت جمعیت در سایر اوقات آن مکان را غمناک به نظر می آورد. عده‌ای از ملاکین به دست یاری زارعین آنجا را تا حدی آباد کرده، این نقطه و چند نقطه دوردست را به زبان گیل نوکلایه نامیده بودند، یعنی محل نو. در این حال دیگران از آن به نوبیجار یا اسامی دیگر اسم می بردند. البته غیر از نوبیجار کنونی، هر نقطه از آن نوکلای یا نوبیجار در نظر اهالی اسامی دیگر نیز داشت، چون به طور قطع محل این خانه های از هم دور افتاده که به مقداری پوست گردوی پراکنده بیشباهت نبودند تشخیص داده نمی شد. هر کس درخت یا دیوار شکسته ای را نشانه کرده، محل مقصود در ذهن خود را با انتساب با آن نشانه تعیین می کرد. به این نحو خانه ستار، یعنی اتاق پوشالی او و همسایش، در جوار ریشه توسکای کهنه و دور از تمام خانه های دیگر بود. اگر از 10 سالگی عمر کارگری او حساب کرده می شد، او با مادرش صفیه و نسا خواهر 11 سالش 9 سال بود که از دیلمان به این ناحیه آمده بعد از پدرش مزدوری می کرد. برنج کار و سیفی کار بود. زمین های کت خدا علی را می کاشت. نو کلایه‌ای ها اغلب او را می شناختند. تا وقتی که مقداری تور و تناب علفی را به زمیمه کمانی که از پدرش به یادگار داشت از سقف سیاه آن ایوان کوتاه آویزان می دیدند، تشخیص وضعیت او آسانتر از تشخیص اسم و نسب او بود. همه می دانستند در آن خانه مردی است که در پاییز و زمستان ماهی می گیرد و به شکار مرغ می رود. یک نفر دهاتی است و به این نحو امرار معاش می کند. کت خدا علی به او رخصت داده بود که در اوورین کوچک او به دلخواه خود زراعت کند و محصول آن از خود او باشد. او در این محوطه کدو، خربزه، خیار و امثال اینها می کاشت. خداوند نیز به او حق داده بود که در جنگل‌های وسیعش هیزم تهیه کرده به فروش برساند. محاذا او برای امرار معاش خانواده کوچک خود در رفاه نبود. رخصت خدا و کت خدا هیچ کدام در خانه دهاتی مدد مهمی محسوب نمی شد. زمستان و تابستان آنها را در تهدید خود نگاه می داشت. او همیشه با آن نیمتنهی که از وصله های پی در پی رنگارنگ شده بود و یک شلوار تنگ کرباس آبی که به کار شناگران دریا می خورد به سر می برد. اگر نسا به دامن او می چسبید و می گفت داداش من پیراهن ندارم، با کمال ملاطفت جواب می داد برای تو می خرم، اما باید صبر کنیم. و بعد از یک یا چند ماه، عجب این که همین جواب را پیرزن برای اقناع آن کوچولو به کار می بود. یک پیراهن در خانواده های فقیر تاریخی مشخص و محفوظ دارد. سرگذشت آن پیراهن سرگذشت آن خانواده است. باید گفت که هر وقت گوشه ای از آن می شکافت یا پاره می شد، مادر مهربان با مهارتی که فقط فقرا آن مهارت را دارند و به این واسطه کهنه را نو جلوه می دهند، آن را می لوخت و رفو می کرد. این عمل تا حدی مکرر می شد که دیگر آن پارچه کهنه نمی توانست ستار را از خود بهرمند بدارد. آن وقت پیرزن آن را کوچک ساخته به خود اختصاص می داد. چند ماه بعد پس از اصلاحات متوالی دیگر که عدد آنها کم از عدد وصله های آن پیراهن نبود، ملبوس، کوچک ملبوس کوچک کوچکتر شده لیاقت اندام نسا را پیدا می کرد و آن کوچولو را از خود فرهناک می ساخت. ولی سرگذشت پیراهن در این مرحله تمام نمی شد. زوال یک تکه پارچه کهنه در این طور خانواده ها آسان نیست. راجع به آن حرف ها می توان زد. آنها که به طرف نیستی می روند و اشیاء هستی می دهند. وجودشان نائب مناب وجودهای دیگر است. اگر بدانید ستار با چه خون جگر آن را فراهم کرده بود، به این جهت وقتی که به کار نسا نیز نمی خورد، پیرزن آن را تکه تکه کرده به جای پنبه لحاف یا در عوض پر متکا را با آن پر می کرد. و اگر یک مشت پر از صید مرغان وحشی دریا تهیه می کردند، مادر و فرزند آن را در محل به فروش رسانیده پول می ساختند. اگر دقت شود این صرفه‌جویی در خانواده های بی بضاعت ریشه های قطع نشدنی دارد. ندیدن و نداشتن به آن اشخاص صفتی شبیه به حرص و تنگ چشمی داده است. اگر بعضی از نوکلایی ها که نسبتاً از حیث بضاعت با ستار تفاوت داشتند او را حریص و تنگ چشم می نامیدند، ظاهراً حق با آنها بود. ولی وجودهایی شبیه به وجود ستار که در همه جای عالم یافت می شوند، فی الحقیقت نه حریصند و نه تنگ چشم. احتیاج این اخلاق را به آنها داده است. این قبیل اشخاص را باید موجودات ثانوی طبیعت نامید که همیشه چیزی را گم کرده دارند. بدون حرص و تنگ چشمی بسیار مال دوست می شوند. مثلا اگر یک قوطی کهنه و از کار افتاده را در راه پیدا کنند، آن را با کمال وجد از زمین برداشته به دقت تمام بر آن نظر می اندازند و اگر این قوطی سوراخ‌هایی داشته باشد، آن سوراخ‌ها را به نحوی مسدود ساخته، آن قوطی کهنه را پاک و صیقلی کرده، مثل یک قوطی نو جلوه داده به کار می برند. این اشخاص همه چیز را تا رمق آخرش نگاهداری می کنند. بندگان شاکر خدا و مرمت کنندگان عالم خاکی هستند. می گویند یک دیوار شکسته می تواند وقتی بنیان یک قصر بزرگ را ترتیب بدهد. ستار هر وقت زنبیل‌هایش را از کدو یا خیار و اگر زمستان بود از ماهی پر می‌کرد و به لاهیجان قدیم می‌آورد که به فروش برساند، در عالم چیزهای یافته و نایافته فکرها داشت. این زنبیل‌ها به دو رأس چوب که گیلانی های کنونی آن را چان می نامند قرار گرفته بود. ناگهان چان خود را از روی شانه به زمین می گذاشت. چشم های نافذ او در ته حفره یا زیر درخت و بالای تپه یا روی جاده چیزی را می کاوید. چند قدم به جلو می رفت. در این هنگام ابروهای کموی او گره خورده به چشمهای گود افتادهش سایه می انداخت. پیشانی تنگ و پرزلفش چند چین عمودی پیدا می کرد. آن ابروها به دو هسته زردالو شبیه بودند. چه نگاه ها که آن دهاتی پا برهنه مثل یک مهندس در زوایا و برگهای زمین نمی کرد و مخفیات این مشت خاک تیره را با آن نگاه نمی خواند. می گفت همیشه به وجود متبرک جاده های عمومی چشم بدوزید. حتما یک روز چیزی به شما خواهند بخشید. راه را متبرک و راه رفتن را موجب برکت می دانست و این عقیده روز به روز در او راسختر می شد، مخصوصا بعد از خوابهای اخیر. یک روز که در جنگل روی درخت افرایی خوابیده بود، در خواب دید به دیلمان می رود. در بین راه زیر دیوار یک قلعه خرابه خنجری پیدا کرده که دسته آن از طلای ناب است. ناگهان از خواب جست و بسیار خوشحال شد. آنچه در عالم غیب دیده بود برای رفقایش تعریف کرد. از آن به بعد نسبت به آتیه خود امید و اعتماد عجیبی داشت. به قول یهودی های آن زمان، آن طلای زیر خاک مانده برای عمل اکسیر و کیمیاگری بسیار مؤثر بود. با این دیگر خانه های خالی او پر می شد. یعقوب یهودی برای این خواب و خواب های دیگر او تعبیرات فرهنگیز می کرد. این آدم در مدت زندگی خود چیزهای خیلی قیمتی پیدا نکرد، ولی اطمینان و اعتقاد به حرفهای یعقوب یهودی که وجودش در تمام لاهیجان در جادو و تلسم و شفا دادن مرزا و راندن دیوها منحصر به فرد بود، در مشعر او مقامی بلند یافت. یک روز زنبیل بزرگ اسلک و کولی به شهر می برد. این ماهی های کوچک نیم رطل وزن داشتند. خستگی او را عذاب می داد. چان را از روی شانه پایین گذاشت و به زمین نشست که نفسی تازه کند. در این روز جاده خلوت بود و پاییز بود و جنگل صورت ساکت و غمناک خود را نشان می داد. از گیلها رسیده بود و برگهای آن زردی می زد. در اطراف این جاده مثل مار پیچ خورده که دهاتی ها به سرعت با زنبیل های خالی یا پر خود احیانا از روی آن می گذشتند، مقداری گلابی تلخ و وحشی خشک شده روی درخت ها بود که هیچ کس به آن نگاه نمی کرد. حالا عنکبوت ها در تارهاشان که آرایش شاخه های انبوه و کمبرگ بودند پنهان شده، برای صید خود انتظارهای طولانی می کشیدند. لاک پشت های ترسو مختصر تابش آفتاب را از زیر ابرهای دائمی ساحل غنیمت شمرده، از نهرهای گلالود بیرون آمده، از گرمی آفتاب استفاده می کردند. همین که ستار را دیدند، خود را در آب انداخته ناپدید شدند. ستار به یادش آمد که در بچگی یک مرتبه به قشلاق آمده بود و کار روزانش این بود که آن حیوانات را بالای درخت ها می برد و جایی می گذاشت که نتوانند پایین بیایند. پدرش می آمد آنها را از دست او می گرفت و رها می کرد. خدیجه جدش می گفت استخوان این حیوانات بعد از 100 سال کیمیا می شود، مشروط بر این که آن را زیر آب نگاه بدارند. تذکر اخیر ممد خیالات متجسس او که همیشه می جست چیزی را پیدا کند واقع می شد. لحظه ای فکر کرد. آنچه را که وهم می پذیرفت از چیزهای معقول بیشتر میپسندید. این کم کم برای او عادت شده بود. با خیال خود در عالم صورت و ماده سوداها داشت. خرابه های مسکن شیاطین ثروتمند، حفره هایی که دیوهای یاغی برای دفن ذخایر ملوک نامی در شکاف های مخفی کوها ترتیب دادند، دهلیزهای تاریک و مرطوب که از زمانهای کشف نشدن گنجهای طلا را در بر گرفتند، خمهایی که اژدها بر سر آنها خفته و مارهایی که از دهانشان آتش می‌بارد و هزاران تصاویر دیگر در مغز کوچک او دور می‌زدند. مثل این بود که آنها را می‌بیند. به حکم باطن چشمهایش به جستجو در آمدند. از میان درختها و آن همه موجودات حاضر و ناظر، از نبات و حیوان که در اطراف خود می‌دید، در خصوص هر یک فکری ساده و زود گذرنده داشت. چشمش به چند دانه از گیل رسیده افتاد. با آن تفحص عادی که در وجود او بود، یک شاخه بسیار صاف و رسا در این درخت میوه یافت. با خود گفت: اما عجب کنوسی، این کنوس دیگر مانند ندارد. گیلک ها از شاخه این درخت عصا درست می کنند. به این ترتیب که اول آن شاخه را از روی پوست زخم می زنند و یک سال می گذارند بماند. بعد آن را قطع کرده با حرارت دادن به توسط خاکسترهای داغ پوست را از روی آن قطع می کنند. شاخه نبات به واسطه فعل و انفعال و تطور نباتی چینهای منظم و خوشنما به خود می گیرد. چینهای منظم و خوشنما به خود می دهد. اون وقت آن را با خمیر خاکستر زغال رنگ زده سرخ می کنند. البته او که در این صنعت موروثی مهارت داشت، به نظرش آمد که محبوبه گمشده خود را پیدا کرده است و حقیقتاً برای یک دهاتی مثل او آن چماق کنوس با این صفات به منزله محبوبه‌ای بود، چنان که برای یک نفر شهری چند جلد کتاب. شما که دهاتی نیستید نمی توانید کیفیت داشتن این روح را تصور بکنید. هرچه بگویید خطاست. آن چماق کنوس با کمال شایستگی هم برای دست او خوب بود، هم می توانست آن را کوتاه کرده پیش امیری از امرای لاهیجان پیشکش برده انعام بگیرد. این ملاحظات او را از جا بلند کرده خود را به آن طرف جاده و به مدخل جنگل رسانید. مدخل جنگل مملو و از شاخه های خاردار تمشک و پیچ و کرات بود. روز پیش هیزم شکنها آنها را به زمین ریخته بودند. چون پاهای او برهنه بود، مقداری چماز و قرمزدانه کنده زیر پای خود ریخت و بنای رفتن را گذاشت. هر وقت با آن شاخه ها که جلوی چشم او را می گرفتند نزاع می کرد، بیشباهت به اطفال نبود که به نظر بیاید به کاری پرزحمت و بیفایده پرداختند. هر لحظه بر التهاب او می افزود. خاطر جمع بود که هیچ کس به زنبیلهایش دست نمی زند. وقتی که به محبوبه خود رسید، لحظه‌ای با آن ور رفت. قدری خزه و اندکی نیلوفر وحشی به آن پیچیده یافت. برای اینکه او را اوریان ببیند، این لباس جنگلی را از آن قد درعنا دور کرد. افسوس خورد چرا تا کنون آن نمونه زیبایی را نیافته است. فوراً کاردی کوچک از زیر قبا و کمربند خود بیرون کشید، مثل چند بوسه محبت، چند ضربت از لب آن پارچه فولاد به آن نبات زنده و برازنده هدیه داد. احمد نوکر ملا رجولی و یکی دیگر از رفقایش که از جاده گذشتند او را دیدند که زنبیلهایش را روی جاده گذاشته در پای آن درخت از گیل ایستاده است. ولی حقیقت امر را برخلاف واقع دریافتند. ستار برای رفع خیالات آنها چنان وانمود ساخت که از گیل می‌خورد. خیال می‌کرد این شاخه سبز به همان اندازه که از او دلربایی کرده است از مردم نیز دلربایی می‌کند. به این زودی یک حسد ناشی از سوء ظن او را رنجه می‌داشت. مبادا نوکلایی‌ها، مخصوصاً اهل آن دو سه خانه که در ناحیه پیش سر و نزدیک رودخانه منزل دارند، از اینجا بگذرند و چماق کنس او را ببینند. دوباره پیش خود اندیشید آیا ممکن نیست خود او دیگر نتواند چماق کنسش را در میان آن همه شاخه ها پیدا کند؟ درماند که چه کند؟ با خود گفت بهترین است که آن را نشانه کنم. تدبیری که به خاطرش رسید این بود که آن شاخه را با چیزی ببندد. به این جهت قطعه پشم و یک رشته نخ سفید را که اتفاقا در جیب خود داشت بیرون آورده مشغول بستن آن شد. جنبین آن مجروح دلربا را به طوری بست که دیگر جای آن ضربت‌های دوستانه پیدا نبود، ولی رنگ‌ها در جوار هم حیات خاصی دارند، چنان که کلمات خوب و بد اشیاء در جوار هم بین آن همه سبزی‌ها، گرچه باد پاییز آنها را تیره و زرد ساخته بود، ولی نشانه سفیدی که ستار به جای گذاشت مثل نور در ظلمت و به مثابه فکری تازه در میان فکرهای کهنه بود و البته بیشتر نظر مردم را به خود جلب می کرد. محازا او این را نفهمید، پس از اتمام کار خود از راهی که آمده بود به جاده برگشت. ذوق می کرد که چماق کنوسی دارد و یک سال دیگر آن را قطع می کند. چان خود را برداشت و به راه افتاد. وقتی که از روی جاده به آن گوش نشین جنگلی نظر انداخت، دید یک گنجشک صحرایی روی شاخه آن نشسته و می خواند. خواندن این گنجشک و وجود آن شاخه نشان شده به او حالتی طربناک داد و به زبان گیلی بنای آواز خواندن را گذاشت.